تم یا حدیه یا تعذیریه، پس به معنای این نیست که اگر جای حد که هرز نشده است و حد که هرز صدق نمی کند این خوش به حال شده، نه، اینجا سارقه، ولی این سارق رو ما حد بر او جاری نمی کنیم. یعنی چی؟ یعنی قطع چهار انگشت براش نداریم. چه کارش میکنیم؟ اینجا میره تو مجازات های تعذیری از شماره 1 تا 6 یا 1 تا 3، چون خود هم مجازات های تعذیری هم به 2 قسم تقسیم میشه، مجازات های مشدده و مجازات های ساده که بین 1 تا 3 و اون سادش هم 3 تا 6 هستش. این یه نکته. نکته بعدی هم من باز عرض کنم که تو بحث هز مفهوم شناسیش رو ما بر این باوریم که فقیه انجام میده.
درست.
مفهوم هرز و مفاهیمی که مصطلحات فقهی است، این به ید حاکم و حاکم شرع و فقیه و مشتهد جامع الشرایطه. ولی وقتی دنبال مصادیق میشیم، یعنی دنبال مصادیق میریم و اون مصادیق به ما از ما سوال میشه یا از فقیه سوال میشه، این دیگه کار فقیه نیست. اینجاها دیگه ورود فقیه ورود عالمانه نیست، مگر اینکه فقیه کار کرده باشه، کار میدانی بکنه، ببینه که مثلا الان قبر نسبت به کفن این هرز هست یا هرز نیست، باغ محصور با نسبت به باغ غیر محصور اینجا هرز هست یا هرز نیست، بیان فقیه کار به اصطلاح میدانی انجام بده. مگر اینکه بله در روایات اومده باشه، در آموزهای دینی اومده باشه که اون مسلم انگاری میشه. اما نسبت به فضاهای مجازی یا سایبری، خب یکی از بحث‌های بسیار مهمی هستش. ببینید الان هک کردن رمز،
بله،
دزدیدن رمز، اصطلاحاتی که عوامانه به کار میره، در محاوره به کار میره، مثلا رمز کارت بانکی شما رو که تو ATM ها، POS ها یا دستگاه های POS طرف کارت میکشه، سوپرمارکت داره یا هر فروشگاهی داره، این رمز شما رو حفظ میکنه، بعدا از کارت شما پول برمیداره، یا همین دستگاه ATM همینطور، و یا مثلا عرض کنم طرف تو حساب بانکیش پول داره، طرف هکر داخل اینترنت میشه و کارهایی که بلد هستن انجام میده، آیا اینها هم هرز حساب میشه؟ رمز بانکی هرز حساب میشه؟ این دستگاهی که نام بردم نه هرز حساب میشه؟ ببینید با توجه به این که اینجور بحث رو باید تبیین کنیم که پولی که من و شما تو بانک میذاریم، این پول خودش موضوعیت نداره، خودش مالیت نداره، و لذا من این پولی که میذارم تو بانک، همون لحظه بانکدار متصدی بانک میده به شخص ثانی،
درست،
به شخص دیگری میده، درست شد؟ و لذا اینجاها بانک بدهکار من میشه و من طلبکار بانک میشم، و لذا این پول رو اگر کسی بیاد از مال من بردارد، حد که هرز نکرده است. چرا؟ چون این من از یک کسی طلب دارم مثل بانک، و بانکدار به من بدهکار است که من هر وقت مراجعه میکنم پول منو به من بده.
درست.
درست شد؟ اینجاها چون در هرز خاصی نبوده، بله من اگه پولم توی کیف سامسونت میذارم، تو گاوصندوق میذارم، نه، دست متصدی بانک، حالا متصدی بانک کوتاهی کرد، درست شد؟ و لذا این گونه موارد چون رعایت هرز نشده، حد که هرز صدق نمیکنه. اما یه نکته اینجا باقی میمونه، اگر کسی اومد برای این حساب بانکی خودش یه رمز خاص گذاشت که حتی متصدی بانک، رئیس بانک، هیچ کسی نمیتونه ورود پیدا کنه. الان رمزهایی که من و شما داریم تو این دستگاه ها و تو این کارت ها، رئیس بانک دسترسی داره.
درست.
متصدی بانک میتونه دسترسی داشته باشه. و لذا شما مراجعه میکنیم که کارت اعتبارش تموم شده، این رمز جدید.
درست.
بس دیدید چه قشنگ شد؟ بس هرز نبود. اگه هرز بود نبود اون
دخالت.
چون که اتفاقا من ننوشتم یکی از مواردی که از عناصر تشکیل دهنده هرز هست، من 4 تا عنصر برای هرز بردم، یکیش همینه، بحث این که وصف مانعیت و ورود غیر به هرز، هیچ کس حق ورود نداشته باشه، معذور نباشه که ورود پیدا کنه. ولی توی بعضی از چیزها مثل رمز ارزها، در رمز ارزها یا بیت کوین، اینها چه کار میکنن؟ فقط من و من، شخص دوم وجود نداره، شخص ثالثی وجود نداره، اینجاها هیچ کس حق ورود نداره، معزون نیست. تازه براتون بهتر بگم، اینجاها من وارد کیف الکترونیکیش میکنم، علاوه بر اینکه رمز ارز رو بر خودم ایجاد کردم، وارد کیف الکترونیکی هم میکنم، یعنی دو قفلش میکنم، شیش میخش میکنم. هیچ کسی دیگه اینجا حق ورود نداره. اگر به این سبکی که من گفتم و توضیح دادم وجود داشته باشه، هیچ کس شخص دوم و سوم وجود نداشته باشه که دسترسی به آن داشته باشه، اینجا قطعا هر صدق میکنه و عرض کنم اینجاها از مواردی است که سرقت حدی و مستوجب حد هست، اون شخصی که هکر هست و ورود پیدا میکنه. یکی مثلا ببینید، یه پرونده داشتیم که شخصی میاد داخل پارکینگ خونهشون، پارکینگشون هم ریموتی بوده، بعد زمستانم بوده، میاد داخل پارکینگ ماشین روشن میکنه و گاه الان از این دستگاه های به اصطلاح چی میگن ریموتی اومده از داخل خونم ماشین روشن میکنه. بعد این شخص اومده داخل پارکینگ ماشین روشن کرده بوده، در پارکینگ زده بالا که ماشین گرم بشه، بعد میاد از داخل خونه کیفشو بیاره که سوار ماشین بشه، ماشینشو در همین هین که میره داخل منزل و برگرده ماشینو سوارش میره سر کارش، ماشینو میدزدن. قاضی ما با توجه که توی قانون مجازات اسلامی عرض کردم مواد 268 و 269 و 270 ماده قانونی داره بحث حرز، قاضی الان مونده این مستاق ها قیل قشنگ کاری که مرکز موضوع شناسی میکنه، کار بسیار زیبایی هست و کمک کار قاضی هست، همینه که الان قانون خوب بلده ها، فقه هم تا حدی بلده، ولی روی مستاق و تطبیق که میخواد داره گیر میکنه،
درست
سختشه، دستش میلرزه حکم صادر کنه. الان از ما سوال میکنه که الان من چه کار کنم، این داخل پارکینگ بوده، واقعا ماشین داخل پارکینگ بوده ولی با ریموت در باز شده،
درست.
خود صاحب مال هم این کاری کرده، الان من حکم سرقت حدی بدهم که مثلا قطع انگشتان دست، یا حکم سرقت تعزیری بدم، خب اونجا میدونید که حبس داره و شلاق داره، خب خیلی فرق میکنه و از ما سوال میکنه. این میشه تطبیق حرز بر مصادیق جدید.
درست،
من مفهوم از فقیه گرفتم، درست شد، فهمیدم حرز چیه، اینجا میزنم به چی؟ به مستاق. اینجا فقیه محترم به من یاد داد، ببین گفتش حرز و کل و شیئن به حسبه، یعنی من ماشینم پس زی قیمت بوده دیگه، داره ارزش گرانبهای بوده، من باید داخل پارکینگ میذاشتم گذاشتم، ولی وقتی در رو باز کردم ریموت دادم بالا، از حرز خودم خارج کردم و لذا میگیم اینجا مستاق حدک حرز نیست. سرقت هستا، اینجا حدک حرز نیست، سرقت سرقت تعزیر است.
ممنون از شما جای حسینی یا جای فلاسده، اگر که نکته باقی مونده خیلی مختصر به ما بفرمایید که وقتمون
خواهش میکنیم. یه نکته باز در پایان بیانات از تای حسینی هست، این که اشاره فرمودن اون مفهوم شناسی حرز به عهده فقیه، درسته،
بله،
اما موضوعات و مصادیق خارجی همچنان که بنده عرض کردم این عرفیست، اما عرف عالم و متخصص که کار مرکز موضوع شناسی هم همینه، برای بررسی همین هاست که مرحوم آیت الله عظما گلپایگانی عبارتی دارن در خصوص همین کلمه حرز و شناخت حرز، فرمان و ظاهر انه لیس للحرز حقیقتا شرعیه یا اخذ بها بل هو امر عرفی، یعنی حقیقت چیزی نیست، و اما یک شبهه. دشمنان میگن آقا اسلام چقدر سختگیره، به خاطر اینکه کسی انگشتاش چرا میبرن، خب گناهش مالیه، جریمش کنید، چرا انگشتاش قطع میکنه. متدینین میگن آقا چرا دزدی میشه، چرا انگشت نمیبرن، دین اینو میگه. اما هر دو طرف غفلت دارن که گاهی وقتا مجازات مالی برای اون سرقت اثری نداره،
درست،
اما اونی که خداوند وضع کرده یک مساله پشتش نهفته است و یک آثاری داره که روایت داریم یک حد که جاری بشود برکتش از مدت‌های طولانی که باران ببارد بیشتره، و اون قاضی عالم آشنای با موضوعات هست که بتونه اینا رو تطبیق بده و حکم رو مطابق اون چی که هست صادر کنه.
بسیار عالی، ممنون از شما جای فلاح‌زاده، همچنین شما جای حسینی که خیلی جامع و کامل و به تفصیل سوالات رو پاسخگو بودید. انشالله که برای شنوندگان محترم هم بحث امروز مثمر ثمر بوده باشه. تشکر میکنیم از شما شنوندگان که تا این لحظه با ما همراه بودید، همه شما رو به خدای متعال میسپاریم، خدا یار و نگهدار شما. إلى
درود بر شما همراهان گرامی رادیو معارف. بعد از ظهر پاییزی و زیبای شما بخیر باشه انشاءالله. در شنبه 24 جمادی الاول 24 آبان 1404 در محضرتون هستیم به لطف خداوند مهربان. شنونده برنامه دین و زندگی بودید که موضوع شناسی احکام فقهی موضوع این برنامه بود. امیدوارم مورد نظرتون قرار گرفته باشه. 15:40 هست و امروز که 24 آبان مصادف است با 33 هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران. شعار این دوره از هفته کتاب بخوانیم برای ایران هست، همون شعار 36 نمایشگاه بین المللی کتاب تهران که در اردیبهشت ماه برگزار شده بود. اما چرا این شعار بخوانیم برای ایران؟ به نظر کارشناسان در جهان پرآشوب امروز، ایران عزیز اسلامی ما که با مسائل پیچیده‌ای در حوزه‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی روبرو شده، بیش از هر زمان دیگه‌ای نیازمند بازخوانی خودشه. در چنین وضعیتی شعار بخوانیم برای ایران نه یک عبارت تکراری، بلکه یک دعوت دوباره به گفتگو، به فهم و به ساختن افق‌های مشترکه. دوستان، تکرار این شعار به سبب ضرورت حفظ پیوستگی در روایت فرهنگی کشوره، روایتی که در اون کتاب نه فقط ابزار دانایی بلکه واسطه‌ای برای تفاهم و همدلیه. هفته کتاب و کتابخانی رو گرامی می‌داریم و روز کتاب، کتابخانی و کتابدار رو به همه کتابداران عزیز و شما علاقمندان به کتاب و کتابخانی و همه کسانی که در عرصه کتاب فعالیت میکنند و فروشندگان کتاب تبریک میگیم.
ای آن که دهی به روشنایی امید مرا به زندگانی، آن دم که کتاب میگرفتم از دست تو یار مهربانی، آن دم که کتاب می گرفتم از دست تو یار مهربانی. شب بود و به کوچه های تاریک من بودم و حیرت و دراهی، با نور هدایت تو رفتم بیرون ز توهم و سیاهی. آینده روشنی اگر هست از دانش و از بصیرت توست، امروز اگر طلای داریم از مهر و صفا و همت توست. در وصف تو بی زبان ترینم از بس که صبور و مهربانی، ای مشعل پرفروغ دانش در ظلمت شام زندگانی. در وصف تو بی زبان ترینم از بس که صبور و مهربانی، ای مشعل پرفروغ دانش در ظلمت شام زندگانی. ای مشعل پرفروغ دانش در ظلمت شام زندگانی.
انشاءالله که با کتاب همیشه همراه و همدم باشیم که بهترین دوست هست در تنهایی و غیر تنهایی. همه جا اگر عادت کنیم به کتاب خوندن، کتاب میخونیم، در اتوبوس، در مترو، در اتومبیل شخصی، هر جا که باشیم، در محل کار، فرصتی پیش میاد چند دقیقه که کتاب بخونیم. انشاءالله که بنده و همه همکارانم در این بخش خودمون هم شروع کنیم و بیشتر از گذشته با کتاب مأنوس و همراه باشیم و شبها رو با کتاب به خواب بریم و انشاءالله که مسئولین هم سعی کنند در قیمت کتاب ها و کاغذ تجدید نظر کنند، راهی رو باز کنند و سهولت ایجاد کنند در چاپ کتاب با قیمت مناسب و در سبد خرید خانواده ها کتاب قرار بگیره و شرایط بهتری داشته باشیم برای تهیه کتاب و انشاءالله سعی کنیم به کتاب خوندن. خب عزیزان، باز هم هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران رو گرامی می‌داریم و باز هم تبریک می‌گیم به کتابداران و کتاب فروشان و همه فعالان در این عرصه. 15:45 دقیقه شنبه 24 آبان 1404 هست. در این قسمت از برنامه‌های رادیو معارف دعوت می‌کنم همراه ما باشید با برنامه تنین وحی که اختصاص داره به آیات 140 تا 153 سوره مبارکه نساء به مدت 15 دقیقه.
تنین وحی.
به نام خدا. شنوندگان عزیز سلام، برنامه تنین وحی رو میشنوید. این برنامه کاری از مرکز تحقیقات رایانه حوزه علمیه اصفهان که با همکاری رادیو معارف به شما تقدیم میشه. در این برنامه آیاتی از قرآن کریم رو همراه با صدای استاد محمد حسین سعیدیان تلاوت می‌کنیم و سپس ترجمه گفتاری نمایشی این آیات رو خواهیم شنید. دعوت می‌کنم در این برنامه شنونده تلاوت و ترجمه آیات شریفه 140 تا 153 سوره مبارکه نساء باشید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان.
و قد نزل علیکم فی الكتاب ان اذا سمعتم آیات الله یکفر بها و یستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتی یخوضوا فی حدیث غیره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا.
و خداوند در قرآن این حکم را بر شما نازل کرده است که هرگاه شنیدید آیات خدا از سوی افرادی مورد انکار یا تمسخر قرار می‌گیرد، با آنان هم نشینی نکنید تا به سخن دیگری بپردازند، وگرنه شما هم مانند آنان خواهید بود. خداوند همه منافقان و کافران را در دوزخ جمع می کند.
الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا.
منافقان کسانی هستند که پیوسته در کمین و مراقب شما کند، پس اگر فتح و پیروزی از سوی خدا نصیب شما گردد میگویند
مگر ما با شما نبودیم، پس باید در افتخارات و غنایم شریک شویم.
و اگر بهره ای از پیروزی نصیب کافران گردد به آنان میگویند
مگر ما بر شما دست نیافتیم و شما را از گزند مؤمنان باز نداشتیم.
آری خداوند روز قیامت میان شما داوری خواهد کرد، و هرگز خداوند راهی برای تسلط کافران بر مؤمنان قرار نداده است.
ان المنافقین یخادعون الله وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا.
منافقان به گمان خود با خدا مکر و حیله می کنند و خدا نیز با آنان تدبیر می کند و فریبشان را به خودشان باز می گرداند. آنها بدون رغبت قلبی و با کسالت به نماز می ایستند، آن هم از سر ریاکاری و نشان دادن خود به مردم، و بسیار کم به یاد خدا هستند.
مذبذبین بین ذلك لا اله هؤلاء ولا اله هؤلاء ومن یضلل الله فلن تجد له سبیلا.
منافقان بین دو گروه مؤمنان و کافران دو دل و سرگشته اند، نه با این گروهند نه با آن گروه، و هر کس را خداوند به سبب اعمالش در گمراهیش رها کند هرگز برای او راه نجاتی نخواهی یافت.
یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الكافرین اولیاء من دون المؤمنین اتریدون تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا.
ای کسانی که ایمان آورده اید، کافران را به جای مؤمنان دوست و سرپرست خود نگیرید. آیا می خواهید با این عمل برای خداوند دلیلی آشکار به زیان خودتان قرار دهید؟
إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا.
قطعاً منافقان در پست‌ترین طبقات آتشند و هرگز برای آنان یاوری نخواهی یافت.
إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما.
مگر کسانی که توبه کنند و گذشته خود را جبران و اصلاح نمایند و به لطف خدا پناه برند و دین خود را برای خدا خالص کنند، اینان در زمره مؤمنان هستند و خداوند به زودی مؤمنان را پاداشی بزرگ خواهد داد. اگر شکر گذاری کنید و ایمان بیاورید، خدا را با عذاب شما چه کار؟ خداوند همواره قدر شناس و داناست.
لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما.
خداوند بدگویی به صدای بلند را دوست ندارد مگر برای کسی که به او ستم شده باشد و از شدت خشم صدایش را بلند کند، و خداوند همواره شنوای داناست.
إن تبدو خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا.
اگر کار نیکی را آشکارا یا پنهان انجام دهید یا از لغزش و بدی دیگران درگذرید، بدانید که این خوبی ها و گذشت ها موجب رضای خداوند است، زیرا خداوند همواره بخشاینده تواناست و در حالی که قدرت بر انتقام دارد گذشت می فرماید.
این الذین یکفرون بالله و رسوله و یریدون ان یفرقوا بین الله و رسوله و یقولون نؤمن ببعض و نکفر ببعض وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا.
قطعاً کسانی که به خداوند و پیامبرانش کفر می‌ورزند و می‌خواهند میان خدا و پیامبرانش فرق بگذارند و می‌گویند
به بعضی ایمان می‌آوریم و بعضی را انکار می‌کنیم
و می‌خواهند در این میان راهی در پیش گیرند که مطابق هوس باشد نه عقل و استدلال، آنان به راستی کافرند و ما برای کافران عذابی خار کننده آماده کرده ایم.
والذین آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بین احد منهم اولئك سوف يؤتيهم اجورهم و کان الله غفورا رحیما.
و کسانی که به خدا و پیامبرانش ایمان آورده و میان هیچ یک از آنان فرق نگذاشته اند، اینانند که خداوند در آینده پاداششان را خواهد داد و خداوند همواره بخشاینده و مهربان است.
یسألک اهل الكتاب ان تنزل علیهم کتابا من السماء فقد سألوا موسی اکبر من ذلك فقالوا ارنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا.
ای پیامبر، اهل کتاب از تو میخواهند که یک بار از آسمان بر آنها کتابی فرود آوری. آنها از موسی بزرگتر از آن را خواستند و گفتند
خدا را آشکارا به ما نشان بده.
پس به سزای ظلمشان صاعقه آنان را فرا گرفت. سپس بعد از آن که معجزه های روشن برای آنان آمد، گوساله پرستی را پیش گرفتند. بعد از توبه ما از آن گناه هم در گذشتیم و عفو کردیم و به موسی حجتی آشکار دادیم. راست گفت خداوند والای بزرگ.
همراهان عزیز، تلاوت و ترجمه آیات شریفه 140 تا 153 سوره مبارکه نساء رو شنیدید. شما میتونید نرم افزار و صوت کامل این برنامه رو از وبگاه تنین وحی نقطه کام در فضای مجازی دریافت کنید. تا فردا، خدا نگهدار.
اللهم زيننا بزينة القرآن. اللهم ادخلنا الجنة.